ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 9 آبان ماه 97 برابر با 31 اکتبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره واکنش تند نخست وزیر دانمارک علیه ایران. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، نخست وزیر دانمارک روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش در تماس با متحدان اروپایی است و ابراز امیدواری کرد که در ارتباط با اتهام تلاش جمهوری اسلامی برای طراحی یک حمله در خاک دانمارک، واکنشی یک پارچه به ایران نشان داده شود. همزمان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سرزنش کردن تهران در مورد تلاش برای طراحی حمله در دانمارک این اقدام را محکوم کرده است. پس از آنکه روز سه‌شنبه سرویس امنیتی دانمارک با متهم کردن ایران به طراحی یک حمله در خاک این کشور از بازداشت یک شهروند نروژی ایرانی تبار در این ارتباط خبر داد، نخست وزیر دانمارک اقدام منتسب به دستگاه امنیتی ایران را غیر قابل قبول خواند و تأکید کرد که موضوع را در اتحادیه اروپا مطرح خواهد کرد. دانمارک در این ارتباط سفیرش را از تهران فراخواند و خواستار اقدام مشترک اتحادیه اروپا برای تحریم ایران است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اتهامات را رد کرده است. گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه ایالات متحده روز چهارشنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا مذاکرات هسته‌ای با عربستان سعودی به دلیل قتل جمال خاشقجی و همچنین اقداماتش در یمن و لبنان متوقف شود. 5 سناتور جمهوری‌خواه به رهبری مارکو روبیو اعلام کردند که اگر دولت ترامپ مذاکرات اتمی با عربستان را متوقف نکند، موضوع تصویب لایحه‌ای برای جلوگیری از توافق واشنگتن ریاض در این زمینه را دنبال خواهند کرد. این سناتورها در نامه‌ای نوشتند آشکار شدن قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، همراه با اقدامات عربستان در پیوند با یمن و لبنان نگرانی‌های بسیار جدی را در خصوص شفافیت، مسئولیت پذیری و قضاوت تصمیم گیران فعلی در عربستان مطرح کرده است. آنها افزودند در نتیجه ما درخواست می‌کنیم که هر گونه مذاکره برای رسیدن به توافق هسته‌ای به منظور مصارف صلح‌آمیز تا آینده نامعلوم متوقف شود. کوری گاردنر، رند پاول، دین هلر و تاد یانگ همراه با مارک روبیو این نامه را امضا کردند. دادستان کل استانبول اعلام کرد جمال خاشقجی به محض ورود به کنسولگری سعودی با برنامه قبلی به قتل رسیده و سپس جسدش قطعه قطعه شده است. عرفان فیدان، دادستان کل استانبول، در بیانیه اظهار داشت با وجود آنچه حسن نیت ترکیه خوانده، دیدار با سعود المعجب دادستان کل عربستان نتیجه ملموسی نداشته است. این بیانیه نخستین تایید رسمی ترکیه در مورد شیوه قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، در تاریخ 10 مهر ماه در کنسولگری سعودی در استانبول است. ترکیه خواهان استرداد 18 متهم است که عربستان میگوید در ارتباط با قتل خاشقجی دستگیر کرده، اما عربستان از تحویل این افراد سر باز میزند. عربستان سعودی تا 2 هفته نسبت به سرنوشت خاشقجی ابراز بی‌اطلاعی میکرد تا اینکه اعلام کرد وی در این حین بازجویی کشته شده است. علی‌رغم درخواست ترکیه هنوز جسد جمال خاشقجی پیدا نشده است. آقای پروستا،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. در ارتباط با اتهام تلاش جمهوری اسلامی برای طراحی یک حمله در خاک دانمارک، نخست وزیر این کشور خواستار پاسخ یکپارچه اتحادیه اروپا به ایران شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میگوید ملت ایران از آمریکا عصبانی هستند، نه از دولت و نظام خودشان.
تا تصور میکنم بیشتر یک نوع بازی با کلمات در جهت یک نوع ایجاد احساس آرامش در مردم هستش.
جایزه انجمن قلم سوئد برای نسرین ستوده، حقوقدان زندانی.
خانم ستوده جلبتی میشود بسیار شجاعانه ایستاده در مقابل همه خواسته هایی که داره و همیشه هم بسیار شجاعانه اینها رو عنوان کرده.
و اگه تا پایانی مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، وزارت خارجه دانمارک میگوید فردی نروژی و ایرانی تبار در اطراف محل زندگی یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران با خودروی دزدی مشغول عکاسی بوده و این عکس‌ها را برای جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌کرده. دانمارک ایران را متهم به طراحی آدمکشی در خاک این کشور کرده، اما ایران این اتهام را رد می‌کند و آن را توطئه علیه خود می‌داند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
عصر سه‌شنبه آندرس ساموئلسن وزیر خارجه دانمارک اعلام کرد که طرح سازمان‌های اطلاعاتی ایران برای انجام یک آدمکشی ناکام مانده است. او این اقدام ایران را برای دانمارک کاملاً غیرقابل قبول خوانده بود. صبح چهارشنبه نیز در کنفرانسی مطبوعاتی وزارت خارجه دانمارک انگشت اتهام را به روشنی و به صراحت به سوی ایران و نهادهای اطلاعاتی ایرانی گرفت. فینبورگ اندرسن رئیس سرویس امنیتی دانمارک روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که یک نروژی ایرانی تبار 10 روز پیش به اتهام حمله و جاسوسی برای ایران در شهر گوتبورگ در جنوب غربی سوئد دستگیر شده است. این فرد مشغول عکاسی از اعضای گروه الاحواز و محل زندگی یکی از آنها بوده است. یعقوب حر توستری که خود را سخنگوی جنبش موسوم به آزادی بخش الاحواز می‌نامد، مدعی است که این سوءقصد به جان فردی به نام جبار حبیب بوده است. به گفته آقای توستری، جبار حبیب رئیس جنبشی موسوم به جنبش عربی آزادی بخش الاحواز است که در سال 1999 تأسیس شده و سال 2005 فعالیت خود را به شکل جدی آغاز کرده است و در پی آزادی ملت عرب ایران است. دولت دانمارک به این گروه گفته است که می توانند از این فرد و همچنین از سفارت ایران در دانمارک شکایت کنند. وزیر خارجه دانمارک همچنین روز چهارشنبه از فراخواندن سفیر دانمارک در تهران برای مشاوره خبر داده است. پیشتر نیز مرتضی مرادیان سفیر ایران در کوپنهاگ احضار شده بود. تماس با دیگر کشورهایی که ایران رفتاری مشابه در آنها داشته نیز یکی دیگر از تدابیر اتخاذ شده توسط دولت دانمارک که ذکر شده است. فرانسه، آلمان، بلژیک، اتریش و لوکسامبورگ کشورهای درگیر در اتهام مشابه دیگری به ایرانند. اتهام تصمیم به بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در شهر پاریس در تابستان سال جاری. قرار است روز پنجشنبه سران امور مربوط به خاورمیانه کشورهای اتحادیه اروپا در شهر بروکسل گرد هم جمع شوند و دانمارک میگوید در مورد این اقدام ایران در این نشست صحبت خواهد کرد و به باقی کشورها خواهد گفت که دانمارک مایل به وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران است. ایران در این روزها درگیر آغاز موج دوم تحریم‌های آمریکا است و چشم امیدش بیش از پیش به اتحادیه اروپا. از حسن شریعت مداری فعال سیاسی می‌پرسم چرا در این برهه فعلی چنین اتهام‌هایی به ایران وارد شده است؟
سابقه نشون میده که نظام‌های اقتدارگرا منطقشون و دلیلشون درست بر عکس اون چیزی است که فکر میشه. مثلا عین این کار رو در زمانی که آقای رفسنجانی شروع به بازگشایی فضا با اروپا کرده بود، با قتل مرحوم دکتر بختیار، سپس ترور قاسملو، بعد ترور شرفکندی و قتل‌های زنجیره‌ای در ایران انجام دادن و هر کدوم از اینا رو که ما بسنجیم زمان مناسب نبوده. عربستان سعودی که یک نظام اقتدارگرا است، درست در موقعی که احتیاج داشت که بن سلمان رو شخص رفرمیست بدونند، قاشقچی رو سلاخی کرد در سفارت عربستان در استانبول. اینا هم همین کار رو میکنند و منطق نظام های اقتدارگرا و توتالیتر معمولا ترساندن و زهره چشم گرفتن از مخالفینه و اصولا راهکار دیگه ای نمیشناسند.
و وزارت خارجه دانمارک همچنین گفته است که در تلاش است تا ببیند آیا گروه الاحواز مرتکب اعمال تبهکارانه در این کشور شده است یا نه، و همچنین موضع این گروه در قبال حمله به رژه نظامی در شهر اهواز نیز مورد کند و کاو قرار خواهد گرفت. اما از آن سو سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی روز سه‌شنبه در واکنش به این اخبار آن را بخشی از توطئه اروپا علیه ایران خواند. همچنین آقای قاسمی اعلام کرد که سفیر دانمارک در تهران نیز احضار شده است. همچنین محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی میگوید آنچه در خبرها آمده نمیتواند قابل قبول باشد و رئیس جمهوری ایران بلافاصله دستور رسیدگی داده است. ایران پس از وقوع حمله به رژه نظامی در شهر اهواز که 24 کشته در پی داشت، مستقیماً و به صراحت انگشت اتهام را به سوی گروه جدایی طلب الاهواز گرفت و پس از یک روز سفرای دانمارک، بریتانیا و هلند را احضار کرد و از آنها درباره پناه دادن به اعضای گروهایی که تروریستی می‌داند پرسجو کرد. دادگاه فرد دستگیر شده چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در جلسه یه هیئت دولت با اشاره به نزدیک شدن زمان اعمال تحریم‌های عمدتا نفتی آمریکا علیه ایران گفت مردم با قاطعیت بدانند که دولت از این تهدیدهای آمریکا هراسی ندارد. آقای روحانی همچنین گفت مطمئناً آمریکا در این توطئه جدید علیه ایران پیروز نخواهد شد، کما اینکه قدم به قدم دارن عقب نشینی میکنند. آقای روحانی گفت آمریکایی‌ها اول گفتن نفت را به صفر میرسانیم، بعد گفتن که در نوامبر نمیشد که به صفر برسانیم، بعد کم کم گفتن نمیشد به صفر برسانیم و میخواهیم صادرات نفت را کم کنیم. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت همچنین گفت آمریکایی‌ها هیچ کدام از این اقدامات را نمیتوانند انجام دهند. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس را پرسیدم که میشنوید.
ببینید، من فکر میکنم که آقای روحانی و همینطور آقای ظریف و اساسا کلیت جمهوری اسلامی قصد القاء یک پیشفرض رو به افکار عمومی دارن به این ترتیب که آمریکا در طول ماهای گذشته هر کاری که میخواسته انجام بده تا حالا انجام داده، بنابراین از 13 آبان که عملا روز شروع تحریم‌های اصلی هستش اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته، در حالی که این گونه نیست. این در واقع فقط یک نوع به نظر من جنگ روانی است که مسئولین جمهوری اسلامی دارن جلو میبرند و عملا واقعیت ها چیز دیگری است و من فکر نمی کنم که در واقع این حالتی که به نظرم بیشتر روحیه دادن به مردم هستش و حتی به خود مسئولین جمهوری اسلامی خیلی تأثیری داشته باشه. چرا؟ چون علاوه بر جنگ روانی، تحریم ها در عالم واقعیت اتفاق خواهد افتاد. فروش نفت ایران بسیار محدود خواهد شد، کما اینکه ما میبینیم در واقع خریداران اصلی مثل کره جنوبی، مثل در واقع هند و یا حتی چین شروع کردن به کاهش خرید از ایران و از طرف دیگه این تحریم ها در مرحله اخیرش مبادلات بانکی رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین با توجه به اینکه عملا ابزاری در دست در واقع جمهوری اسلامی نیست به غیر از دور زدن تحریم ها که خب ما دیدیم دور زدن تحریم ها هم تا حدودی میتونه در واقع پاسخگو باشه و عملا اون چیزی که در واقع به وقوع خواهد پیوست از 13 آبان به بعد تأثیر مستقیم این اتفاقات در زندگی مردم خواهد بود که من فکر نمی کنم که فقط با گفتار درمانی و اینکه مثلا آقای روحانی بگه مردم عاشق کشورشون هستن پس طبیعتاً از این مشکلات عبور خواهیم کرد. بله، مردم ایران عاشق ایران هستند، اما علاوه بر اون باید مسئولین ایران هم در واقع حاکمان ایران هم این احساس مسئولیت نسبت به مملکت داشته باشند که اون رو در شرایط بحرانی که تا امروز در واقع باش مواجه بودیم بیشتر از این قرار ندن.
آقای توفیق، آقای روحانی در بخشی دیگر از صحبتاش هم اشاره میکنه در چند ماه گذشته مقداری بر مردم ما گفته سخت گذشته و در چند ماه آینده هم سخت خواهد گذشت، اما گفته دولت توان این رو داره که مشکلات مردم رو کم بکنه با کمک خودشون، تولید کننده ها و صادر کننده ها. اشاره داشتید، آیا واقعا اینها یک نوع خوشبینی از سمت آقای روحانی است یا میخوان به نوعی امید بدن به جامعه ایران؟
ببینید در واقع من فکر نمی کنم آقای روحانی خیلی هم از عمق در واقع ماجرا بیخبر باشه، بنابراین من تصور نمی کنم که بحث خوشبینی ایشون باشه، تصور می کنم بیشتر موضوع بازی با افکار عمومی و دادن یک نوع روحیه هم به مردم و هم حتی به خود مسئولین. من چون معتقدم بخشی از مسئولین که با واقعیت ها در تماس هستند و عملا باید اداره کننده زندگی مردم باشن میدونن که چه فاجعه‌ای در راهه، بنابراین تصور میکنم بیشتر یک نوع در واقع بازی با کلمات در جهت یک نوع ایجاد احساس آرامش در مردم هست. چون عرض کردم پیشفرض آقای روحانی و کلیت جمهوری اسلامی این است که تحریم ها تا امروز هر اثری میخواسته داشته باشه داشته و بعد از این دیگه تأثیر بیشتری نخواهد داشت، در حالی که ما تجربه تحریم های قبلی رو داریم. درسته ممکنه الان به خاطر مثلا اینکه انبارها پر هستش یا به خاطر اینکه نقدینگی و مقدار زیادی دلار و اسکناس در واقع در خزانه دولت وجود داره این احساس اطمینان کاذب به وجود اومده باشه، اما قضیه فراتر از این هاست. وقتی تحریم بانکی شروع میشه، مبادلات بانکی و اینکه در واقع بخش عمده ای از تأمین نیازهای جامعه مثل دارو، مثل مواد اولیه برای کارخونه ها و حتی مواد خوراکی، تهیه اونها و خرید اونها بسیار مشکل خواهد شد و به تبع ورود اونها هم به کشور دچار مشکل خواهد شد.
آقای توفیقی، آقای روحانی میگه که دولت آمریکا میخواد مردم ایران رو عصبانی بکنه و اعتقاد داره که مردم ایران از اعمال و رفتار آمریکایی‌ها عصبانی هستن نه از دولت و نظام خودشون. تا چه حد شما با این نگاه موافقید؟
والا من معتقدم که این صحبت‌های آقای روحانی یک در واقع گزارش خبری ناقصه. ببینید درسته شاید آمریکایی‌ها با این تاکتیک‌ها دنبال با اعمال تحریم‌ها دنبال ایجاد نارضایتی در مردم باشن، اما حاکمان جمهوری اسلامی این قسمت رو عمدن پنهان میکنن که اگر امریکا به دنبال تحریم ایران هستش، قصدش تغییر رفتار ایران هستش نه عصبانی کردن مردم ایران.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ملت ایران از آمریکا عصبانی هستند نه از دولت و نظام خودشان. گفتگو با محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید در همین زمینه. شما هم اگر در همین مورد دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید تا دیدگاه شما پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12.
آقای روحانی باز دوباره اشتباهات خودشون رو انداختن گردن ملت امریکا. آقا شما 40 سال این حکومت سر کاره، از یه طرف یعنی بی برنامگی های خودتون رو انداختی گردنش، گفتی اشتباهات دوره 40 سال قبل شاه باعث اشتباهات مشکلات اقتصادی امروز ملت ایرانه. حالا میگی ملت ایران از آمریکا عصبانی است نه از دولت و نظام، اتفاقا ملت از دولت و نظام خودشونه که عصبانی است. شما هستی که لیاقت نداری و عرضه نداری وضعیت اقتصادی کشور رو درست بکنی، و یعنی چقدر اگه میتونه این محاصره اقتصادی اثر بذاری؟
آقای روحانی، مردم ایران از آمریکا عصبانی نیستند، بلکه با این استیصال تازه از خواب 40 ساله بیدار شده اند و دست به دامن پادشاه بزرگ ایران کورش کبیر شده و میخواهند به اصلیت ایرانیشان یعنی زندگی با غرور و افتخار نه زجر و نکبت برگردند.
حرف مضحکی شما میزنید که مگر آمریکا اومده اینجا داره حکومت میکنه؟ مگر آمریکا باعث شده این همه دوزیای شما برملا بشه؟ مگر آمریکا باعث شده که مردم به فقر و فحشا رو بیارن؟ مگر آمریکا باعث جنگ ایران عراق یا مثلا حضور نظامی شما در سوریه و نمیدونم یمن و لبنان و نمیدونم فلسطین اینا شده؟ شاید واقعا شما خودتون یه چیزایی میدونید که با مردم ایران در میان نمیذارید. نمیدونم، شاید واقعا شما هم از آمریکا مستقیما دستور میگیرید که
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که انجمن قلم سوئد جایزه ویژه سال 2018 خود به نام جایزه کورت توخولسکی را به نسرین ستوده اهدا کرد. خانم ستوده وکیل و فعال حقوق بشر از خرداد ماه امسال در زندان به سر میبره. در متنی که سایت رسمی انجمن قلم سوئد منتشر کرده آمده جایزه کورت توخولسکی 2018 به نسرین ستوده وکیل حقوق بشری و نویسنده به خاطر شجاعت او و مبارزه مداومش در راه دفاع از صداهایی در ایران که در خطر سانسور و به سکوت کشانده شدن قرار دارند اهدا می شود. قرار است شیرین عبادی برنده ی جایزه صلح نوبل در ماه نوامبر جایزه خانم ستوده رو به نیابت از وی دریافت کنه. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با گیتی پور فاضل حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن تهران ابتدا پرسیده این جایزه چه تأثیری بر سایر فعالان مدنی در ایران می‌گذارد. گیتی پور فاضل:
این گونه تشویق ها باعث میشه که دلگرمی پیدا بکنن کسانی که دارن زندگی خودشون رو در واقع وقف این گونه کارها میکنن، به دلیل اینکه در یک جامعه وقتی که سرکوب ها زیاد باشه، وقتی که مردم اون آزادی هایی که باید داشته باشن ندارن، چه از نظر گفتاری چه از نظر نوشتاری، ناگزیر هستن که به هر حال بعضی بپاخیزن و تمام هم خودشون رو برای این صرف بکنن که چنین چیزی رو بتونن در جامعه تعدیل بکنن. گرچه تمام کسانی که در ایران چنین فعالیت هایی رو دارن و از مواضع حقوق بشر دفاع میکنن، اینها گرفتاری هایی به هر حال پیدا میکنن، مانند خانم ستوده که البته ایشون بسیار شجاعانه ایستاده در مقابل همه خواسته هایی که داره و همیشه هم بسیار شجاعانه اینها رو عنوان کرده. در واقع باید بگم که زندگی خودش رو وقف این خواسته خودش و خواسته همه مردم ایران کرده. ما باید سپاسگزار باشیم از کسانی که این چنین ایستادگی میکنن در مقابل سرکوب هایی که نباید در جامعه وجود داشته باشه ولی متاسفانه در جامعه ما وجود داره و بسیار هم شدید و سخت وجود داره.
فکر میکنید واکنش جمهوری اسلامی به این اهدای جایزه انجمن قلم سوئد برای خانم نسرین ستوده چی باشه؟
وقتی که نرود میخ آهنین بر سنگ، این همه میگویند، مینویسند، این همه اعتراض میکنند، این همه دارن مردم فعالیت میکنند برای اینکه بتونن آزادی های اولیه رو در جامعه داشته باشند و بسیار بسیار خونسرد در مقابل همه اینها میگذره و هیچ گونه عکس العملی جز سرکوب نشون نمیده، چی میشه بهش گفت؟ اصلا متوجه نیستن که مردم چی میخوان، یا متوجه هستن خودشون رو به بیتوجهی میزنن و یا اینکه واقعا اصلا حس نمیکنن و نمیدونن که اصلا مردم برای چه چیزی انقلاب کردن، مردم چه خواسته هایی داشتن و چگونه آیا این خواسته ها برآورده شده یا نشده، یا فقط باید یک عده به خصوصی منتفع بشن از این انقلاب و 40 سال فقط به سرکوب خودشون ادامه بدن و مردم رو این چنین آزار اذیت بکنن. ببینید، به نظر من اونقدر ضربه خورده سیستم ما که دیگه این ضربه ها هیچ دیگه تأثیری بهش نداره.
الان میدونید که از محکومیت خانم ستوده مدتی باقی مونده، ایشون باید مدتی رو به هر حال باز هم در زندان بگذرونن. فکر میکنید که این جایزه بتونه احیانا تعدیلی ایجاد بکنه در کاهش مدت زندانی بودن خانم ستوده؟
تصور نمی کنم. به هیچ عنوان تأثیری نمی کنه، به دلیلی که واکنش هایی که خارج از مرزهای ما نشون داده میشه نسبت به فعالان حقوق بشر در داخل بسیار بسیار اینها بد تعبیر میشه. متاسفانه این گونه جایزه ها رو بسیار بد تعبیر میکنن، فکر میکنن که حالا خارجی ها چه زد و بندی دارند با فعالان داخل ایران، فکر میکنن که این جایزه ها نباید داده بشه، نه نباید تشویق بشن، برای اینکه فکر میکنن همه دنیا باید همون گونه رفتاری داشته باشن که اینها در ایران با مردم ایران دارن. برای که ما داریم میبینیم که بعضی از کسانی که در رده های بالای سیستم ما نشستن، اونها فکر میکنن که بهترین حکومتی که در دنیا وجود داره همین حکومت سرکوبگری که در ایران وجود داره.
جایزه انجمن قلم سوئد برای نسرین ستوده حقوقدان زندانی گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید در همین زمینه با گیتی پورفاضل حقوقدان در تهران. تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید، از جمله در بخش خبرخان. همکاران هم خبری منتشر کردند که گروهی از سناتورهای جمهوری خواه ایالات متحده روز چهارشنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا مذاکرات هسته‌ای با عربستان را به دلیل قتل جمال خاشقچی و همچنین اقدامات عربستان در یمن و لبنان متوقف کنه. همچنین در خبر دیگر در همین بخش میتونید بخونید که دادستان کل استانبول اعلام کرده جمال خاشقچی به محض ورود به کنسولگری سعودی با برنامه قبلی به قتل رسیده و سپس جسدش قطعه شده. متن کامل این خبرها رو در بخش خبرخان وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. در آخرین بخش از این مجله گزارشی بشنوید در این مورد که جشنواره جهانی فیلم وین در مرکز اتریش در حال برگزاری است با نمایش مستندی از ایران درباره جنبش سبز. بیشتر بشنوید از محمد عبدی، منتقد فیلم از محل برگزاری جشنواره.
56 سال برگزاری جشنواره جهانی فیلم وین، معروف به بیناله، رو به یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی جهان بدل کرده که هر سال صدها فیلم رو با تماشاگران مشتاق این شهر اتریش قسمت میکنه. و جالب این که در قالب سانس ها صندلی خالی در تالارهای سینما وجود نداره و در مجموع استقبال بسیار گسترده ای از این جشنواره مردمی میشه. امسال با مدیریت جدید اوا سان جیورجی که پس از درگذشت نابهنگام مدیر قبلی در سال گذشته سکان این جشنواره رو به دست گرفته و امسال تم مرزها و اتفاقات سیاسی جهان رو سرلوحه کار خودش قرار داده. از فیلم‌های دیدنی امسال باید به کلایماکس یا نقطه اوج ساخته دیدنی گاسپار نوئه اشاره کرد که با حضور خود فیلمساز نمایش داده شد. برش دیگری از یک دنیای دیوانوار که به تمامی در یک شب در یک پارتی جوانان میگذره، فیلمی که تمام مرزهای تکنیکی و همینطور اخلاقی رو در هم میشکنه و فضای خلق میکنه در ادامه دنیای جنون‌آمیز این فیلمساز. ورنر هرتزوگ، فیلمساز شناخته شده آلمانی، به سراغ میخائیل گورباچوف رئیس جمهوری شوروی سابق رفته و در مستندی به نام ملاقات گورباچوف سعی داره با مصاحبه با این چهره مهم تاریخی که برخی از مهمترین وقایع قرن نظیر فرو ریختن دیوار برلین و فروپاشیدن اتحاد جماهیر شوروی در دوره او اتفاق افتاده، چهره دوست داشتنی از این مرد 87 ساله ترسیم کنه. سرخ ساخته جعفر پناهی در ادامه سفرهای جشنواره خودش به وین رسیده در حالی که سازندش کماکان در ایران ممنوع الخروجه. اکثریت خاموش به صدا در می آید ساخته بنی خوشنودی، مستندیه که در سال 2009 در تهران در دوره جنبش سبز تصویر برداری شده و سعی داره تصویری از حرکت مردم ایران علیه دیکتاتوری رو به ثبت برسونه که با حضور خود فیلمساز در جشنواره وین نمایش خواهد داشت. این جشنواره تا پنجشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی رو شنیدید، در وبسایت ما میتونید گزارش رو بخونید که 209 منتقد جهانی به درخواست سرویس خبری بی بی سی بهترین فیلم‌های غیر انگلیسی زبان تاریخ سینما رو انتخاب کردن و فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی رتبه 21 را کسب کرده. متن کامل را در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید. من وحید خروسال لذات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.